أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به شرح عین 27 در بیرون آمدن نفس از قوه به فعلیت و در بیرون آورنده آن. این یکی از مطالب خیلی مهم در معرفت نفس همین عینه، یعنی بعد از اثبات تجرد نفس که نفس ما مجرد از ماده است و از سنخ ماده نیست، با این عین، با این مطلب یک گام بر می‌داریم به طرف عالم ملکوت، به طرف مفارقات، که برامون اثبات بشه عالم مفارقات. چون بحث ما الان بحث استدلال دیگه، با دلیل می‌خوایم پیش بریم. یه موقع بحث نقل قرآن و روایت و حدیث و اینها مطلبی میگه انسان، یه موقع با استدلال پیش میریم. وقتی با استدلال بخوایم پیش بریم، چجور عالم ملکوت رو میخوایم اثبات کنیم؟ راهش همین جاست. راهش همین راهیه که در این عین میخوایم بپیماییم، اثبات کنیم که ما عالمی داریم ماورای عالم طبیعت، که ربوبیت این عالم با اونجاست. و حالا چیزهایی که اثبات میشه، یعنی گام برداشتن به سوی باطن عالم، اثباتش از این عینه که خیلی مهمه. چون نفس که از قوه به فعلیت میرسه، در ابتدا چیه؟ نفس یک هیولاست، عقل هیولانیه. خب چجور این به فعلیت میرسه، کمالات رو پیدا میکنه؟ آیا کسی به او میدهد این کمالات رو، یا این کمالات مال خودشه؟ اگه مال خودش بود که باید همیشه میداشت، و میبینیم که ما نداشتیم، نادان بودیم، دانا شدیم. و دانایی و علم یک حقیقته، علم یک موجود حقیقیه، چون آثارش رو میبینیم. ساختمون، این میز، این دستگاه، تمام اینها که ما ببینیم، اینا آثار علمه. جهل با علم برابر نیست. این علم رو ما از کجا گرفته ایم؟ میخواییم اینو بررسی کنیم که این علمی رو که داریم از کجا گرفته ایم، بلکه مطلق علم از کجا میاد که نفس به اون وسیله به فعلیت میرسه، که در این عین اینو اثبات میکنیم. خب میفرماد و از آن عیون نوری بیرون آمدن نفس از قوه به فعلیت است. حرکت رو تعریف کردیم. چی گفتیم اصلا تعریف حرکت چیه؟ خروج از قوه به سوی فعل. یک هسته خرما حرکت میکنه میشه درخت خرما، یک شکوفه سیب حرکت میکنه میشه سیب، نطفه انسان حرکت میکنه میشه انسان، از قوه به فعلیت میرسه. چه کسی اینو از قوه به فعل میرسونه؟ حالا اون مرتبه‌ای که نفس حادث میشه، در ابتدا اون اولیات رو نفس از کجا کسب میکنه؟ اولیات مثل چی؟ بدیهیات. شما میدونید بدیهیات کسب کردنی نیست، اصلا یاد گرفتنی نیست، که نظری نیست، بدیهیه. نظری، علوم نظری در مقابل چیه؟ علوم بدیهیه. مسلمات ضروریه، ضروری و نظری. ضروری یعنی بدیهی، اصلا احتیاج به استدلال و دلیل و اینا نداره. نفس ما از ابتدا بدیهیات رو براش بدیهی هن. مثل چی؟ آقا اجتماع نقیزین محاله و ارتفاع نقیزین هم محاله. این استدلالیه؟ نه. برهانیه؟ نه. بچه کوچیک هم اینو میدونه، از کسی هم بهش نگفته اینو. نمیشه یه چیزی هم باشه هم نباشه، اینو بچه میدونه. لذا بگی مادرش وقتی نیست، بگی مادرمو میخوام، شما بگی مادرت هست، میگه نه نیست. هستی و نیستی با هم جمع نمیشه. اون بداهه این رو میدونه. ارتفاع نقیزین، بدیهیات، از کجا نفس اینا رو کسب کرده، اکتساب کرده؟ کی او رو از قوه به فعل خارج کرده؟ کی اینا رو بهش داده؟ این حرکت که خروج از قوه به فعله، از نداری به دارایی رسیدنه، میخواییم ببینیم فاعل این کیه، دهنده این کمالات کیه. یعنی ارتقای نفس از نقص به کمال ممکن میباشد. پس نفس در این بیرون آمدن نیازمند بیرون آورنده است، مخرج، بیرون آورنده. و این بیرون آورنده جز موجود مفارق کسی نیست. یه موجود مفارقی که ما رو از نقص به کمال میبره، به آن ادله‌ای که در جای خود بیان شد و ما از آن در کتاب دروس معرفت نفس بحث کرده ایم. همون جلد یک بحث مبسوط و خیلی شیرینی دارن آقا جان در این زمینه. همین مسلک را فارابی در اثبات مفارقات پیموده و رساله‌ای در اثبات مفارقات نوشت. اثبات میکنه مفارقات رو از همین طریق، یعنی خارج کننده نفس از نقص به کمال. اینو میاد بعد خب اثبات میکنه که این نفس مجرد، نفس ما مجرد از ماده است و باید چون همسنخ با چی باشه؟ با علم باشه. علم هم مجرد از ماده است. دهنده این علم، اون کسی که به ما علم میدهد، هم باید مسانخ با علم باشه. پس او هم باید مجرد از ماده باشه. دهنده و گیرنده هر دو مجردن، چون همسنخ علمن. پس یه دهندهی هست که مجرد از ماده است، یک موجود مفارق از ماده هست که به ما این علمو عنایت میکنه. البته اگه در خاطرتون باشه، ما یه بحثی داشتیم در مورد ربوبیت عالم. آقا این درخت که رشد میکنه با این قانون و مقررات، شما یک هسته پرتقال چقدره؟ اینو تو خاک میذاری، این از کجا میدونه باید برگهاش رو به این شکل درست کنه؟ آخه مغزش کجاست؟ عقلش کجاست؟ میوهش رو باید اینطوری شکل بده، ساقه و شاخه و برگ و میوه رو چجوری طراحی کنه؟ نقاشی کشیدن درخت پرتقال سخته، نقاشی بکشی ازش. شما که عاقلی، آدمی، انسانی، حالا اون هسته پرتقال از کجا میدونه آخه که اینو اینجوری طراحی میکنه؟ آیا خودش طراحی میکنه یا یک طراحی کننده داره؟ آقا تخم مرغ تخم مرغی زردبارها شکستید خوردید دیگه ها، خوشمزه، یک آب سفید یک آب زرد طلایی میانشه، 21 روز زیر مرغ میمونه، یک دژ محکمی داره، هیچ کس هم این تو نمیتونه بره، هیچ کس هم بیرون نمیتونه بیاد. بعد از 21 روز یه موجودی میاد بیرون، نوک داره، پر داره، چشم داره، قلب داره، روده داره، پوست داره، پا داره، ناخون داره، اعصاب داره. خب اینو کی آخه اینجا طراحی میکنه؟ کی طراحیش میکنه اینجا؟ کی اینو صورتگری میکنه؟ اگه میشه بگیم هیچ کی؟ خب عقل خود ما قبول میکنه اینو؟ اینو کی درست میکنه تو تخم مرغ؟ یک موجود مفارقی هست؟ حالا میگیم اصلا بحث خدا و اینا رو میذاریم کنار، یه موجود مفارقی هست که داره اینو صورتگری میکنه اینجا، برای اون نر قرار میده، ماده قرار میده، جفت. بعد تازه بی دنیا میان جفت خودش رو میشناسه، مادرش رو میشناسه، تولید مثل رو میدونه، بزرگ کردن بچه رو میدونه. اینا کی به این یاد میده؟ و کل عالم، تمام گیاهان، تمام حشرات، تمام حیوانات، این یه بحثه. خب اما اینجا الان بحث صحبت نفس ماست، اون یه قسمتی بود، حالا اینجا یه قسمتی بحث دیگه است. یعنی یک زیر مجموعه ای از اون بحث میشه، اینی که نفس ما به کمال میرسد. حالا ببینید، نطفه ما نطفه بودیم دیگه، ابتدا نطفه ای بودیم که در زمین خاص کاشته شدیم، به این صورت صورتگری شدیم، هو الذی یصورکم فی الارحام. بعد به مرتبه ای رسیدیم که بتونیم وارد این عالم بشیم، آمدیم دارای نفس حیولانی. حالا این نفس ما رو کی داده ها رو بهش میده؟ شما یک علامه بزرگوار رو در نظر بگیرید، نطفه بوده دیگه ابتدا، این رو کی از نقص به کمال رسونده؟ نفسش رو میگیم. حالا بدنش، اون تکاملاتی که هست، اون یه بحثی داره، اینکه نفس حالا به کمال میرسه. این نفس رو از نادانی به دانایی چه کسی میبرد؟ میفرماد همین مسلک را فارابی در اثبات مفارقات پیموده و رساله‌ای در اثبات مفارقات نوشت، چنان که آن را در کتاب یاد شده ما به طور پاکیزه میابی. یعنی ملخصشو، خالص شدهشو شما تو دروس معرفت نفس میبینید. اونجا استدلالاتی که آقا جان میاره خیلی شیرین و دلنشین. خلاصه مسئله این که صورت علمیه از مواد برهنه و از قوه و استعداد خالی است. صور علمی، حقایق علمی، آقا دو دو تا چهار تا، این یه صورت علمیه. از این دو دو تا چهار تا شروع کن تا هر مطلب علمی بهش میگیم صورت علمیه. این صور علمیه دارای مواد و قوه و استعداد نیستن، لذا هیچ وقت دگرگونی درشون حاصل بگید نمیشه. 3000 سال پیش دو دو تا میشه چند تا؟ 4 تا. 10000 سال دیگه دو دو تا میشه چند تا؟ 4 تا. تغییری درش نیست، چون ماده نداره که بخواد ماده تغییر کنه و اون صورت عوض بشه. لذا حقایق ثابتن. حقایق ثابتن. خب پس ظرف این صور نیز باید مسانخ آنها باشد. این علمی که مجرد از ماده است، ظرفش هم باید همسنخ خود او باشه. اینم بحثشو قبلا چون داشتیم، اینا رو روز رد میشیم، سریع از اونش عبور میکنیم، که ما هر ظرفی باید مسانخ با مظروفش باشه. ما یه مقدار محبت نمیتونیم بریزیم تو استکان. میتونیم محبت بریزیم تو استکان؟ نه. محبت میتونی بریزی تو سی دی، تو فلش. ظرف اون نیست. علم هم ظرفی میخواد مسانخ خودش. پس دهنده و گیرنده هر دو از ماده و احکام آن خالی اند. خب حالا ظرف که میگیم، هم گیرنده ظرف داره، ظرف علم نفس، هم اون دهنده که دارای این حقایق و علوم درش هست، او هم همسنخ علم باید باشه، اونم مسانخ باید باشه با علم، با حقایق علمی. پس او هم باید چی باشه؟ مجرد از ماده باشه. گرچه اطلاق وعاء و ظرف بر آن به نوعی از مجاز است. خب اینجا ظرف که میگیم، ما گاهی وقت مجازن بعضی از مطالب رو به کار میبریم، چون ظرف و مظروف که مال عالم ماده است با ظرف علم که میگیم، اینا اصلا خیلی با هم متفاوتن، خیلی با هم متفاوتن، چون از سنخ ماده نیستن اصلا. لذا خود گفتن ظرف برای علم و نفس یه جور مجازیه، چون علم که در نفس قرار میگیرد، اینا دوتا چیز نیستن که نفس بشه ظرف و علم بشه مظروف، بلکه علم ما عین نفس ماست. علم ما عین نفس ماست، نه اینکه نفس یه چیزی باشه که علم درش ریخته بشه، چون اتحاد وجودی دارن با هم. گرچه اطلاق وعاء و ظرف بر آن به نوعی از مجاز است، زیرا دانش و دانا و دانسته، علم و عالم و معلوم، در آن دو یک حقیقت فارد نوری اند. در آن دو یعنی چی؟ در گیرنده و دهنده یک حقیقت فارد، یک حقیقت فرده. حالا اینجا یه بحثایی هم هست، این دهنده علم به ما و ما که گیرنده با او هستیم، این چجوری با ما ارتباط داره؟ این ارتباط چجوریه؟ چگونه است؟ یعنی آیا نفس ما یک چیز بریده و جداست؟ اون ظرف علم، اون معدن و مخزن علم هم یک مخزن جداست؟ بعد گاهی وقت مثلا از او علم تراوش میکنه در نفس ما، مثل یک مثلا منبع آب که آب بیاد بریزه مثلا تو یک ظرف، این گونه است؟ خود این هم جای بحث داره دیگه، که اون گرفتن علم، اون اتخاذ علم به چه نحوه، چه جوریه، که باید جای خودش بحث بشه، جای خودش باید بحث بشه. اینجا رو دقت کنید، زیرا دانش و دانا و دانسته، علم و عالم و معلوم، در آن دو یک حقیقت فارد نوری اند. یک حقیقت اند، اگرچه دوتا اند، به لحاظی یکی هستند و به یک لحاظ دیگه دوتا میشن. نفس ما با اون معدن علم، با اون مخزن علم که به وجهی میتونیم بگیم شعاعی از اون خورشیده، نفس ما شعاعی از اون خورشیده، تابشی از اونه. بدان که به جستجو و بحث در مثل نوری الهی به چند دلیل نیاز داریم، نیازمندیم. مثل نوری الهی چی بود؟ اصطلاحاً بعضی میگن مثل افلاطونی، همون مفارقات، همون حقایق متأصله این نشأه و این عالمه که این عالم میشه سایه یا ظهوری از اون حقایق، که اونجا چون عالم عقلیه حقیقت واحده، اینجا چون کثرت افراد متعدد. افلاطون مثال اون سایه و قار گفتیم برای عزیزان، میگه در نظر بگی کسی تو قار به دنیا آمده، قاری که یک طرفش بازه و طرف دیگرش بسته است و این از ابتدای تولد روش به طرف دیوار و پشتش به در قار بوده. افرادی، انسانهایی، موجوداتی از در قار عبور میکنن، یعنی از پشت سر این سایه های اونها میفته رو دیوار و این اون سایه ها رو میبینه و میپندارد که اینها حقیقتن، حقایق اینها هستن، در حالی که نمیدونه اینها سایه ای از حقایقی هستن که پشت سر اینن. میگه موجوداتی که شما اینجا میبینید اینا سایه ای از ملکوتن، حقیقت اینها در ملکوته. این موجوداتی که اینجا میبینید قائم به چی هن؟ قائم به یک حقیقت ملکوتی هستن که اون حقیقت ملکوتی رو میگه مثل، حالا مثل الهیه یا بعضی میگن مثل افلاطونی. و چون اونها حقایق عقلیان، کثرت درشون مثل عالم ماده نیست، یک حقیقت عقلیه، یک مفارق عقلیه، اینجا ظهوراتی داره، ارباب انواع که گفته میشه. و این نکته رو هم بگم عزیزان، بعضی از علمای اسلام با مسئله ارباب انواع خیلی مشکل دارن. چرا؟ چون نهله هایی از بت پرستی و مشرکان بودن، اینا قائل به ارباب انواع بودن، خدای باد، خدای باروری، خدای کشاورزی مثلا، خدای دامپروری، و اینا رو می پرستیدن، آلهه هایی رو که پرستش میکردن. همین الان هم هستن ها، همین الان هم هستن. اینا فکر کردن که خب اصل این قضیه اصلا باطله، اصل این قضیه، در حالی که نه خیر، گاهی وقت یه مطلبی مقدمش درسته، نتیجه گیریش غلطه. مگه خدای قرآن نمیفرماد و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزینه هاش در نزد ماست. این ارباب انواع که میگیم همون خزائن الهیه رو داریم میگیم، منتها اونها هم از انبیا شنیده بودن این حرفا رو، منتها به کجراه رفتن، به اشتباه رفتن، یعنی برای اونها استقلال قائل شدن، و الا خود ارباب انواع ملائکی هستن، همونجوری که در شریعت ما هست، ملک موکل بر بادها، ملک موکل بر ابرها، ملک موکل بر باران، ملک موکل بر هوا. اسماعیل نام ملک موکل بر هواست، ملک موکل آب، اینا همه ملک موکل همون ارباب انواعه، یا همون مسئله نوریه است، مسئله الهیه است. خب میفرماد مسئله نوری نادارها را از نداری به دارایی بیرون می آورند، فقرا رو فقر علمی دارند، از فقرشون به دارایی خارج می کنند. باید کسی این کمال رو داده باشه به این فقیر، اینکه فقیر بود خودش نداشت، اگه میبینی پول تو دستشه لابد کسی بهش پول داده. تفصیل و تنقیح مطلب از رساله ما که درباره مسل الهی ساخته شده جسته شود، لیکن رساله مزبور هنوز به چاپ نرسیده است. البته الان چاپ شده، رساله‌ای دارن آقا جان به نام مسل و مثال، دو تا رساله است، یکیش در مورد مسل افلاطونیه، بحث مسل، یکیش در مورد عالم مثاله، در مورد اثبات عالم مثال، عالمی که بین عالم دنیا و عالم عقله، یکیش در مورد مسله که چاپ شده، الان دیگه به چاپ رسیده، که اونجا حالا به تفصیل بحث کردن. آقا جان مراجعه کنید، خیلی عالیه. در کتاب افلاطون در اسلام از عبدالرحمن بدوی آمده است، فصل هفتم در ماهیت نفس و زندگی آن، حیات آن، زندگی که، و این که حیات آن چگونه است و چه چیز نگهدار این حیات در نفس است. ها، حیات نفس به چیه؟ چه چیز نگهدارنده حیات در نفسه؟ تا این که نفس ماندن همیشگی و جاودانی یافته است، که نفس جاویده، حیاتش جاویدانه. حیات در عالم ماده عارضیه، اینو خوب، کلمه قصاری این مطلب، حیات در عالم ماده عارضیه، مثل خانه‌ای که انسان در او زندگی میکند، زندگی انسان در اون خانه ذاتی اون خانه نیستش، که چند وقتی که از اون خونه میره بیرون اون خونه خراب میشه، برمیگرده سنگ و گل میشه دوباره. بدن ما اگه حیات داره الان، این حیات عارض این ماده بدن ماست، ذاتیش نیست، لذا یه روزی حیات از این بدن مفارقت میکنه و این بدن چی میشه؟ برمیگرده خاک میشه، آب ازش جدا میشه، آبش، آب بدن تبخیر میشه. فاسد میشه، تبدیل به خاک میشه. پس این حیاتی که در این بدن ما هست، این عارضی این بدنه. خود حیات مربوط به عالم ماده نیست. در همه موجودات این عالم حیات عارض این ماده شده، اما خود نفس اون حیات نفس جاودانه، یعنی اون من همیشگیه، چون ذاتیشه، عارضش نیست که از این جدا بشه، مرگ بشه، بمیره. لذا نفس بر مرگ برای بدن است، نه برای نفس. مرگ بر بدن وارد می شود، نه بر نفس. و افلاطون حرکت را بر نفس اطلاق کرده است، که نفس حرکت میکنه، زیرا در کتاب نوامیس گفته آن که ذات شخص را به حرکت در می آورد جوهرش حرکت است. شایسته است بنگریم که این حرکت نفسانی از چه نوع است. حرکتی که نفس از نقص به کمال میرسه از چه نوع حرکتیه؟ زیرا ما گفتیم نفس جوهر است و جسم نیست، جوهر غیر مادیه. و حرکت هایی که شمردم 6 حرکت است، همه آنها حرکت های جسمند و هیچ کدام شایسته این جوهر نیستند. حرکت های دیگه ای که هست همه مربوط به حرکت های مادیه، در حالی که نفس جوهر غیر مادیه. پس حرکتش یه حرکتی غیر از حرکت‌هایی که در عالم طبیعت هست. پس گوییم این حرکت، حرکت اندیشه و رویه است. تفکر، حرکت نفس، اون حرکت فکریه. و این حرکت جنبش نفس برای رویه و اندیشه به طور همیشگی است. شما دائما ذهنتون چی میکنه؟ فعالیت میکنه. جان بلند بگید. جنبش دیگه، حرکت جنبش گفته همون جونا. که پیوسته شما ذهن در حال حرکته، سکون پیدا نمیکنه. سکون پیدا کنه چی میشه؟ خاموش میشه، مثل تلویزیون که مثلا خاموش بشه. نفس، حرکت نفس، اون تفکر و اندیشه و ذهنی که دائم در حال حرکته. زیرا شما نفس را هرگز و در هیچ حالی از احوال خالی نمییابید، که نفس خالی باشه صفحه ذهن. که اگه خالی بشه چی میشه؟ ها، این هم اینجا نکته ایه. خالی از حرکت نمیابید. اینو میتونید بالا بعد از خالی خالی از حرکت نمیابید. حالا اگر فکر نکنی چی میشه؟ نفس رو وادار کنی که فکر نکنه، این ور اون ور نره، چی میشه؟ از اشارات قرآنی وقتی حضرت موسی علیه السلام گفت رب ارنی انظر الیک، جواب چی آمد؟ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی. اگر استقرار گرفت در جای خودش مرا خواهی دید. پس استقرار نداره، دائما در چیه؟ کوه ها مگه حرکت میکنن؟ و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب. میگه اگر استقرار پیدا کرد، اگر ثابت شد، مرو میبینی. اگر ذهنت ثابت شد، پرده از جلوت میره کنار، پرده از جلو میره کنار. وقتی ذهن استقرار پیدا کنه، ما در عالم حرکتیم. اصلا در تفسیر سوره قیامت اگر در خاطر عزیزان باشه، گفتیم این عالم عالم عاجل است، حرکته، در حالی که قیامت چیه؟ مستقر، قرارگاه، استقرار داره. خداوند به حضرت موسی میگه، میفرماد فان استقر مکانه فسوف ترانی. اگه استقرار پیدا، یعنی حرکت نکنه. خب حالا برگردیم داخل بحث. خب نفس میگه چیه؟ در هیچ حالی از احوال خالی از حرکت نمییابید، و چون این حرکت جسمانی نمیباشد لذا مکانی نیست، حرکت ذهنی دیگه. دائما ذهن شما از شاخه‌ای به شاخه‌ای در حال حرکت افکار. حالا تصفیه خیال اینه که شما یک مرحلهش اینه که افکار گناه آلود نذاری بیا تو ذهنت. آقا این تلویزیون، این ماهواره خیلی ضرر داره. چرا میگه به نامحرم نگاه نکن؟ تصویرش نیه تو ذهنت. ولو نگاه کردن به نامحرم که چرا گناهه؟ تصویر نگیری از او. حالا شما تلویزیون میشینی، تازه خود تلویزیون فیلم های معمولی تلویزیون پخش میکنه، صدا و سیما، چقدر زن سر برهنه میبینید. تو وای به حال فیلم های ماهواره که از جایی نیست که نشون ندن دیگه. خب تصفیه خیال اینه که فکر گناه آلود نکنی. هر جایی که دیدی فکر گناه، قطعش کن. این یکی از مراحل تصفیه خیاله. بدون که خیال تو رو اهل ملکوت میبینن، همینجوری که جسمت در محضر ملکوت مشهوده، خیالت هم مشهوده. پس در خیال خودت هم گناه نکن، در خیال خودت هم گناه نکن. خب فرمود و چون این حرکت جسمانی نمی باشد لذا مکانی نیست، و چون مکانی نیست بیرون از ذات نفس نمی باشد، درون خود نفس حرکت. به همین دلیل افلاطون فرمود جوهر نفس حرکت است. خیلی بحثیه. جوهره نفس حرکته، و حرکت حیات نفس می باشد. و چون حرکت نفس ذاتی است، حیات وی نیز ذاتی وی می باشد. حرکت در عالم ماده باز عارض بر مواده. حرکت در عالم ماده عارض بر ماده است. ماده ساکنه، این کتاب الان ساکنه. حرکت که پیدا میکنه، این حرکت عارض میشه بر این کتاب. ذاتیش که نیست. اگه ذاتی بود هیچ وقت ساکن نمیشد باشه. خب این حرکت چیه؟ عارضیه. البته اون حرکت جوهری بحثش جداست ها. اون حرکت جوهری رو حالا صبر کنید سر جاش. این حرکت هایی که در این عالم ما میبینیم الان، حرکت های مکانی، حرکت های نمایی، نمو میکنه، رشد میکنه، تغییر شکل، تغییر قیافه، اینها حرکت هایی که عارض بر ماده و جسم میشه. ایشون میفرماد جوهر نفس حرکته، جوهرش حرکته، خود حرکته و حرکت حیات نفس میباشد. اصلا نفس به اینه که حرکت داشته باشه، ساکن نباشه، مثل مواد. ماده حرکت اینجا عارضش میشه، اگه کسی او رو حرکت نده حرکت نمی کنه. اما نفس شما لازم نیست کسی حرکتش بده، او دائما خودش در حال حرکته. فکر شما یک لحظه ساکن نمیشه، یک لحظه ثابت و برقرار نمیمونه. و چون حرکت نفس ذاتی است، مثل حرکت‌های عرضی عالم ماده نیست، حیات وی نیز ذاتی وی میباشد، حیاتش هم ذاتیشه، جدا شدنی نیست ازش، چون حرکت عین ذاتشه نفس. پایان مطالبی که در کتاب افلاطون درباره حرکت نفس بود. گویم حرکت در کتاب محققان اهل توحید به معنای عام‌تر از حرکت‌هایی که در کتب فلسفی ذکر شده می باشد. در کتاب‌های عرفان بحث حرکت هیتش گسترده تر از کتاب‌های فلسفیه. برخی از آن حرکت‌ها حرکت حبی است. خب ما در عرفان یه بحثی داریم، حرکت حبی. این حرکت دیگه غیر از حرکتی که در فلسفه گفته میشه. حرکت حبی چیه؟ وقتی فیض حق نامتناهی از باطن عالم، از حضرت علمیه، از علم الهی ظهور میکنه در خارج، از علم به عین میآید، این رو اصطلاحاً میگن حرکت. همون ظهور، همون نزول، همون خلقت که حقایق علمیه در عالم ظهور میکنه. این اولا بر پایه حب، بر اساس حب. این رو در اصطلاح فلسفی میگه، در اصطلاح عرفان میگن حرکت حبی. و این غیر از حرکت استکمالیه که در فلسفه گفته میشه، غیر از اونها. این حرکت، حرکت استکمالی نیست، حرکت حبیه. چون در حرکت استکمالی برای کامل شدن، حرکت استکمالی خروج از قوه به چیه؟ فعله. اما در توحید، در حرکت حبی، خروج از قوه به فعلیت نیست که، اونجا بحث جداست. قوه و فعلی وجود نداره، اونجا بحث حبه و ظهوری که بر اساس حبه، که حقایق از علم به عین میان، که آن را بر حق سبحان اطلاق میکنند، حرکت رو بر حق سبحان اطلاق میکنند، و آن را از سخن خدای تعالی در حدیث کنتو کنزن مخفیا فاحببتو ان اعرف و خلقت الخلق لکی اعرف، یعنی دوست دارم که شناخته شوم، پس خلق را آفریدم تا شناخته گردم. گفت کنتو کنزن مخفی، یا من گنجی مخفی بودم، پس دوست داشتم، فاحببتو، دوست داشتم شناخته شوم، چون دوست داشتم فخلقت الخلق، پس خلق کردم. پس این خلق بر اساس حب، یعنی کل نظام عالم بر اساس حب. از اینجا این مطلب رو اون حرکت حبی میگن بهش، از اصطلاح حدیثی گرفتن که بهش میگن حرکت حبی و غیر از حرکت استکمالیه. چون اینجا الان بحث حرکت بود، این مطلب رو آوردن که بدونیم که حرکت در اصطلاح فلسفه با عرفان متفاوته. حالا در ادامه بحث هم چرا جلسه آینده بیشتر صحبت میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.